فصل ششم، جنگ اقتصادی با اهل بیت علیهم السلام. دستگاه خلافت با دو خطر بزرگ روبرو بود. خطر اول آن بود که برای بیعت گرفتن از قبایل خارج مدینه و برای جمع آوری مالیات از قبایلی که حاضر به پرداخت مالیات نبودند نیازمند لشکرکشی بود و نیز برای گذران سایر کارهایش نیاز به اموال و دارایی داشت و خطر دوم آن جماعتی بودند که داخل مدینه سکونت داشتند و به واسطه تبعیت از حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام بیعت نکرده بودند. در واقع خطر حقیقی درون مدینه بود. دستگاه خلافت برای پراکنده کردن پیروان امیرالمؤمنین اموال اهل بیت علیهم السلام را که شامل فدک و سهم خمس وارث پیامبر اکرم بود از ایشان گرفتند تا خاندان پیامبر دچار فقر گردیده و مردم از گرد ایشان پراکنده شوند. مصادره اموال پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله. آیه هفتم از سوره حشر به وضوح می‌فرماید: آنچرا که خداوند به پیامبرش از اموال کافران داده است از آن خداوند و رسول خدا و خیشاوندان او و یتیمان و مسکینان و در راه ماندگان می باشد. و نام آن اموال در اصطلاح اسلامی فی است. نمونه ای از فی زمین‌های قبیله بنی نذیر بود. هنگامی که پیامبر اکرم رسالت خیش را آشکار کرد و به مدینه هجرت نمود، یهودیان قبیله بنی نذیر به انکار ایشان پرداخته و در مقام نیرنگ برآمدند تا با انداختن سنگی از بام خانه‌ای پیامبر را از پای درآورند. خداوند از طریق وحی پیامبرش را از توطئه یهود با خبر ساخت. حضرت به شتاب به مدینه آمد و به یهودیان فرمان داد که به دلیل این توطئه آن منطقه را ترک کنند. بنی نذیر زیر بار نرفتند و در دژ استوار خود اجتماع کردند، اما پس از 15 روز تسلیم شدند و از قلعه خود خارج شده و به سوی سرزمین خیبر و جاهای دیگر کوچ کردند. خداوند نیز آنچه از اسلحه و زمین و نخلستان از این قبیله بر جای مانده بود را به پیامبرش اختصاص داد، چرا که برای تصاحب آنها جنگی صورت نگرفته بود و شمشیری از غلاف بیرون نیامده بود. عمر ابن خطاب رو به پیامبر اکرم کرد و گفت: آیا تنها خمس این غنایم به تو تعلق نمی گیرد و باقی را میان مسلمانان قسمت نمی کنی؟ پیامبر اکرم فرمود: چیزی را که خداوند تنها به من واگذار کرده است را میان آنان قسمت نمی کنم. تاریخ نویسان آوردند که پیامبر به هر کس که می‌خواست از آن اموال می‌بخشید و به آن کس که مایل نبود چیزی نمی‌داد. این اموال حق کامل پیامبر اکرم بود و حضرت از آن به خیشاوندان خود و نیز به یتیمان و فقرا و ابن السبیل از بنی هاشم انفاق می‌کرد. ابن السبیل به آن کس گفته می‌شود که در شهر خودش دارایی دارد و محتاج نیست، اما به سبب سفر به هر دلیلی نیازمند کمک شده است. از طرفی دیگر در آیه 41 از سوره انفاق آمده است که بدانید که هر گونه سود و بهره‌ای که به دست آورید یک قسمت از 5 قسمت آن برای خداست و برای پیامبر و نزدیکان و یتیمان و مسکینان و در راه ماندگان، اگر که به خدا ایمان دارید. به جهت نزول همین آیه است که شیعیان هرچه سود می‌برند یک قسمت از 5 قسمت آن را به عنوان خمس می‌پردازند. سرزمین خیبر 7 یا 8 قلعه داشت که 3 قلعه آن از آن پیامبر اکرم بود. فدک نیز که از جمله قلعه‌های خیبر بود متعلق به پیامبر اکرم بود. مسلمانان برای تصرف فدک نه پا در رکاب اسب کرده بودند و نه شمشیری زده بودند. این بود که فدک تحت عنوان فی به خود پیامبر اکرم تعلق گرفت. زمانی که آیه و آت ذل قربا حقه نازل گردید، پیامبر اکرم از جانب خداوند موظف گردید حق خیشان نزدیک خود را بپردازد و چه خیشی نزدیکتر از دخترش فاطمه سلام الله علیها. بنابراین پیامبر اکرم دخترش فاطمه را طلبید و فدک را به ایشان بخشید. فدک روستایی بود در حجاز، مملو از چشمه‌های جوشان و نخلستان‌های فراوان. اما سبب نزول این آیه چه بود؟ پیش از اینها و در واقع پیش از استقرار اسلام در مکه، حضرت خدیجه سلام الله علیها، مادر حضرت فاطمه سلام الله علیها، تمام آنچرا که از مال دنیا داشت در راه اسلام داده بود. به این جهت از جانب خداوند امر شد که در قبال آن فداکاری و ایثار تو موظف هستی حق حضرت فاطمه را بدهی و پیامبر اکرم فدک را به حضرت فاطمه بخشید. جدای از فدک، روستاهایی بودند میان مدینه و شام که وادی القرا نامیده می شدند. تعداد آنها 70 روستا بود. اهالی آن 70 روستا همه یهودی و شورشی بودند. هنگامی که پیامبر اکرم قصد کرد با ایشان بجنگد، ایشان تسلیم شدند و با آن حضرت قرار بستند که 1/3 از محصولاتشان را خودشان بردارند و باقی 2/3 آن را به پیامبر اکرم واگذار کنند. در کنار فدک و وادی القرا زمین‌هایی هم بودند که آبگیر نبود و انصار مدینه آن را به پیامبر اکرم بخشیدند. اینها تمام دارایی‌های شخصی پیامبر بود و دارایی‌های شخصی هر کسی پس از مرگش به فرزندانش می‌رسد. لذا تمام اینها متعلق بود به فرزندان حضرت رسول. اما نقشه دستگاه خلافت برای تصاحب این دارایی‌ها چه بود؟ وقتی که ابوبکر به خلافت رسید، با طرح حدیثی جعلی که تنها راوی آن خودش بود، مدعی شد که پیامبر فرموده است: ما پیامبران ارثی از خود به جا نمی‌گذاریم و هرچه از ما باقی بماند صدقه است. طبق این ادعای دروغین، ابوبکر تنها اشیاء شخصی پیامبر مانند شمشیر و شتر و پایفزار آن حضرت را به امیرالمؤمنین علی علیه السلام داد و گفت: به غیر از اینها هرچی که هست صدقه است. در میان احکام شرعی مربوط به املاک و دارایی‌ها، یک حکم شرعی وجود دارد که طبق آن کسی که مالی در دست اوست، شرعاً مالک و صاحب آن مال است. زمانی که ابوبکر به خلافت رسید، فرمان مصادره فدک را صادر کرد. در هنگام به حکومت رسیدن ابوبکر، فدک در اختیار حضرت فاطمه سلام الله علیها بود و طبق همان حکم شرعی که گفته شد، حضرت شرعاً مالک و صاحب فدک بود. با این وجود، هنگامی که ابوبکر فدک را از حضرت فاطمه سلام الله علیها گرفت، حضرت بنا به اعتراض فرمود: ای ابوبکر، من اینها را از پدرم پیامبر اکرم به ارث بردم، همچنان که دختران تو بعد از مرگت از تو ارث میبرند. فدک را به من بازگردان، زیرا پدرم آن را به من بخشیده است. ابوبکر گفت: باید شاهدی بیاوری که فدک از آن توست. این در حالی بود که ابوبکر از دیگر کسانی که پیامبر در زمان حیاتشان به آنها چیزی بخشیده بودند شاهد نخواست. حضرت فاطمه علاوه بر امیرالمؤمنین، ام ایمن، امام حسن و امام حسین علیهم السلام را به عنوان شاهد در محکمه حاضر ساخت. آنها گواهی دادند که پیامبر اکرم فدک را در زمان حیات خود به فاطمه سلام الله علیها بخشیده است. برای این محکمه در تاریخ دو پایان آمده است. یکی آن که ابوبکر شهادت آنها را نپذیرفت و دیگری آنکه ابوبکر به ظاهر راضی شد. و در ورقه ای از پوست قباله فدک را به نام حضرت فاطمه نوشت. ولی عمر ابن خطاب سر رسید و مانع از انجام این کار شد و قباله را پاره کرد. این ماجرا در یکی از کتب تاریخی از زبان عمر ابن خطاب نیز روایت شده است. عمر ابن خطاب می گوید زمانی که پیامبر خدا درگذشت، من به همراه ابوبکر به نزد علی ابن ابی طالب رفتیم و گفتیم درباره اموال و املاک باقی مانده از رسول خدا چه نظری داری؟ علی ابن ابی طالب گفت ما بنی هاشم از هر کس دیگر نسبت به تصاحب این اموال و املاک سزاوارتریم. من گفتم درباره باغهای خیبر چه میگویی؟ گفت درباره باغهای خیبر نیز همین نظر را دارم. گفتم درباره فدک چه تصمیمی داری؟ گفت فدک نیز متعلق به ماست. گفتم به خدا قسم اگر با شمشیر گردنمان را بزنی محال است که ما اینها را به شما بدهیم. ارث پیامبر را نیز از اهل بیت گرفتند. حضرت زهرا به ابوبکر فرمود ارث من از پیامبر را بازگردان. ابوبکر گفت اساس خانه را می‌خواهی یا زمین‌های زراعی و باغ‌های پیامبر را؟ حضرت زهرا سلام الله علیها فرمود هر دو را. من اینها را از پیامبر به ارث می‌برم، همچنان که دختران تو بعد از مردنت از تو ارث می‌برند. ابوبکر گفت به خدا قسم پیامبر از من بهتر بود، شما هم از دختران من بهتر هستید، ولی چه کنم که پیامبر فرمود از ما گروه انبیا کسی ارث نمیبرد، هرچه میگذاریم صدقه است. زمانی که حق حضرت فاطمه را به ایشان ندادند، آن بانو تصمیم گرفت تا موضوع را در برابر همه مسلمانان مطرح کند و اصحاب و یاران پدرش را به یاری طلبد. از این رو به سوی مسجد رفت. ابوبکر در مسجد بود و در میان گروهی از مهاجر و انصار و دیگران نشسته بود. حضرت فاطمه وارد شد. در پس پرده قرار گرفت و چنان ناله‌ای از درد و سوز از ته دل کشید که مردم را سخت منقلب کرد و حاضران را به گریه انداخت. سپس سخن آغاز نمود و پرشور و تأثیر گذار سخن گفت. حضرت فرمودند کارتان به جایی رسیده است که گمان می‌برید که ما از پیامبر ارث نمی‌بریم؟ مگر در پی احیای قوانین و احکام دوره جاهلیت هستید؟ فرمان چه کسی بهتر از فرمان خداست؟ ای ابوبکر، پسر ابو قحافه، چگونه است که تو از پدرت ارث می‌بری اما من از پدرم ارث نمی‌برم؟ چه ادعای شگفت‌آور و هولناکی! میان من و تو خداوند داوری نیکوست و پیامبر دادخواهی شایسته است و بهترین دادگاه هم روز قیامت است، روزی که تبهکاران زیان خواهند کرد. آنگاه حضرت فاطمه سلام الله علیها رو به جمع انصار کرده و فرمود این چه سستی است که در کمک به من می کنید؟ چرا از حق من چشم می پوشید و سکوت می کنید؟ چرا از دادخواهیم غفلت می ورزید و کوتاهی می کنید؟ مگر پیامبر اکرم نگفته است که احترام به فرزند در حکم احترام به پدر است؟ آیا من فرزند پیامبر خدا نیستم؟ چه زود آیین خدا را تغییر دادید و چه شتابان بدعتها را پای ریزی کردید. حالا که پیامبر از دنیا رفته شما همت کرده اید تا دینش را هم از بین ببرید؟ به جان خیش سوگند که مرگ او مصیبتی بس بزرگ است و شکافی بس عمیق که همواره به وسعت آن افزوده می شود و هرگز به هم نخواهد آمد. پس از مرگ او حدود برداشته شد و پرده حرمت پاره شد و ایمنی و حفاظت از میان رفت. ای مردم، در برابر چشمانتان ارث پدر مرا غصب می کنند و شما فریاد دادخواهی مرا می شنوید ولی کاری نمی کنید. در حالی که تعدادتان برای دفاع از من کافی است و از احترام و اعتبار و تکریم برخوردارید. پس از عمری جنگ و شهامت برای احیای اسلام از مشتی مردم واپسگرا ترسیده اید و به کنجی خزیده اید. به خوشی و تنپروری رو آورده اید و به تکذیب باورهای خود پرداخته اید و آنچه را که آسان به دست آورده بودید به یک باره از دست دادید. من آنچه را که گفتنی بود با شما در میان گذاشتم. خداوند ناظر بر کارهای شماست و به زودی ستمگران در خواهند یافت که به کجا باز خواهند گشت. چون حضرت فاطمه چنین گفت، ابوبکر گفت: ای بهترین بانوان و ای دختر بهترین پدران، به خدا سوگند که من خلاف رأی رسول خدا کاری نکردم و عملی جز به فرمان او انجام ندادم. تو حرفهایت را زدی و با خشم نیز سخن گفتی. پس خداوند هم من را ببخشد و هم تو را. من خود از پیامبر خدا شنیدم که فرمود: ما پیامبران ارث بر جای نمی گذاریم، بلکه ارث ما ایمان و حکمت و دانش و سنت است. من هم طبق نظر پیامبر عمل کردم. حضرت فاطمه سلام الله علیها فرمود: آیا کتاب خدا را به عمد پشت سر انداخته اید و دستورهایش را نادیده گرفته اید؟ خداوند در قرآن می فرماید: ارث برد سلیمان پیامبر از پدرش داوود پیامبر. و در داستان یحیی بن زکریا از زبان زکریا می فرماید: خداوندا به من وارثی ببخش تا از من ارث ببرد. با این همه تو آمده ای و می گویی من حقی و ارثی از پدرم ندارم؟ شاید فکر کرده ای من و پدرم از دو دین متفاوت هستیم که از یکدیگر ارث نمی بریم. یا شاید شما از پیامبر اکرم بیشتر به آیات قرآن و تفسیر و معانی آن آگاهی دارید. طبق قول تاریخ، داستان فدک و حضور حضرت فاطمه در محکمه ابوبکر 10 روز پس از شهادت پیامبر اتفاق افتاد. حضرت فاطمه پس از بازگشت از مسجد خطاب به امیرالمؤمنین گفت: ای فرزند ابو طالب، از فرط اندوه و تنهایی همانند جنین در شکم مادر در خود فرو رفته ای و خود را از مردم دور کرده ای و در اتاقی خلوت گزیده ای. تو همان کسی هستی که پهلوانی چون عمرو بن عبدود را در هم شکستی. اکنون مرغ بی پر و بالی خلیفه شده است و به حق تو خیانت کرده است. سکوت اختیار کردی و شمشیر از کف نهادی. زمانی گرگان درند خور را شکار می کردی و اکنون بر خاک تنهایی نشسته ای. ابوبکر آنچه را که پدرم به من بخشیده بود به زور از من گرفت، در دشمنی با من کوشید. انصار نیز یاری خود را از من باز داشتند و مهاجران که به سبب خیشاوندی طرف من بودند از خیشاوندی خود دست کشیدند. وای بر من در هر صبحگاه، وای بر من در هر شبانگاه. تکیه‌گاه من و پشتیبان من رفت، بازوی من سست شد، مسلمانان تنهایم گذاشتند. خشمگین از خانه بیرون رفتم تا حقم را بگیرم و اکنون با دستانی خالی و سرشکسته برگشتم. ای کاش پیش از آن که حقیر شوم مرده بودم. به پروردگارم شکایت می کنم و شرح ماجرا را نزد پدرم می برم. خداوندا تو از این قاصبان فدک و خلافت نیرومندتری. حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام در پاسخ فرمودند: داغ بر تو نیست، داغ بر دشمنان توست. خیشتنداری کن و آرام باش ای دختر برگزیده خدا، ای یادگار نبوت. من از دینم سستی نکردم و در انجام آنچه می توانستم کوتاهی و خطا نکردم. اگر معاشی اندک بخواهی، همانا روزی تو ضمانت شده است و کفیل تو خداست. آنچه خدا برای تو آماده کرده است بهتر از آن است که از تو بریدند و به تو ندادند. پس فاش کن آنچه را که بر تو رفت. حضرت فاطمه سلام الله علیها فرمود: خدا مرا کافی است و اوست بهترین وکیل.